أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال وأمر عمر برجم امرأة حامل وأخرى مجنونة، فنهاه علي عليه السلام فقال لولا علیان لهلک عمر. خب بعضی از متائن خلیفه اول بیان شد، الان میخواییم وارد متائن خلیفه دوم بشیم و بعضی از متائن رو جناب خواجه نصیرالدین طوسی بیان کرده و علامه هم شرح زده. یکی از آن متائنی که نسبت به عمر گفته شده است که دلالت داره بر این که امامت بر او ممتنع است، این است که ایشون گاهی خود حدود الهی رو بدون توجه به احکام شرعی و به صورت غلط اجرا میکرد. برای نمونه زن بارداری که رابطه نامشروع داشت امر به رجمش میکنه. حضرت میفرماید خب حالا اگر این زن حقش رجم باشه، حمل او نوزاد و نوزاد او که در رحمش هست چه گناهی کرده، او چرا باید از دنیا بره؟ خب عمر وقتی این رو از امیرالمومنین شنید گفت لولا علیان لهلک عمر، حتی بعضی روایت هم 70 بار این جمله رو گفت. یا یک زن دیوانه ای که باز رابطه نامشروع داشته باز امر به رجمش میکنه، که از این میفهمد ان القلم مرفوعان عن المجنون، به هر حال انسان مجنون رفع القلم و رفع القلم داره، تکلیف نداره. باز هم اینو که شنید عمر خب لولا علیان لهلک عمر. خب این امور زاری در شریعت وقتی کسی نداند چطور میتونه استحقاق امامت داشته باشه؟ یه و امر عمر به رجم زنی که حامله بود و اخرى، یعنی زن دیگری که مجنون بود. دو تا پدیده و دو حادثه جدا بود. فنهاه امام علی علیه السلام، فنهاه علیان علیه السلام عمر رو نهی کرد از این حکم. فقال عمر گو لولا علیون لهلک عمر. اقول هازا تعنون علا عمر یمتن و معهو الامامت. این یه تعنی از متاعنیست بر عمر که با این تعن امامت بر عمر ممتنه میشه، ممتنه است. و هو ان عمر اتیه الیه به امرتن، زنی نزده عمر بردن که قد زند، رابطه نامشروع داشت و یه حامل، در حالی که حامل. فعمر به رجم و عمر عمر کرد به رجم این زن. فقال له علی علیه السلام ان کان لک علیها سبیل فلیس لک علی حملها سبیل. اگر عمر بر تو، یعنی به نفع تو بر ضرر این زن راهی باشد، یعنی تو مجاز باشی که حکم رجم بر این زن جاری کنید، به نفع تو نیست که بر حمل و جنین این زن حکم رجم رو جاری کنید و راهی ندارید برای اینکه این کودک رو، این جنین رو مجازات کنید. فامسک عمرم دست نگه داشت و امساک کرد و حکمش رو در واقع نصب کرد. و قال و گفت لولا علی لهلک عمر. و اوتی الیه به امرت مجنونه، تو یه زن دیوانه ای رو که قد زند پیش عمر بردن. فعمر به رجم این زن. فقال له علی علیه السلام ان القلم مرفوع عن المجنون حتی یفیق یا یفیق، یعنی قلم، یعنی تکلیف نداره زنی که مجنون است مگر عرض کنم از جنون در بیاد و عاقل بشه. فامسک عمرم از این حکم، از این حکم امر رجم امساک کرد، دست نگه داشت و قال لولا علی لهلک عمر. 70 بار این شاید معنیش نباشه که در مثلا یه معنیش هم اینو گفتن در یه جلسه 70 بار لولا علی، و ولی یه نقل دیگه است که 70 مورد برش پیش آمد که حکم خطا داد و امیرالمومنین جلو حکم رو گرفت و گفت لولا علی و نهره و من یخفا علیه حاضر امور الله عرف شریعت که به استحق الامام کسی که این امور ظاهر در شریعت رو نداند و برو مخفی باشد چطور استحق امامت دید؟ قال و تشکک فی موت نبی صلی الله علیه و آله وسلم حتی تلا علیه ابو بکر انک میتون و انا میتون فقال که انی لم اسم حاضر آید. یکی دیگه از متائن عمر اینه که عمر حافظ قرآن نبود و تو خیلی از آیات واضح رو هم نمیدون و لذا تدبری در آیات هم نداشت. خب چطور میتونه چنین کسی استحقاق امامت داشته باشه؟ برای مثال وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت ایشون در آمد گفت والله ما مات محمد، پیغمبر از دنیا نرفته، حتی یقطع ایدی رجال و ارجل هم، مگر اینکه قطع بشه بعد دست مردها و پایشان، یعنی تهدید میکنه، یعنی پیغمبر نمرده، اگر کسی ادعای موت پیغمبر رو بکند دست و پاشو قطع میکنه. آره این حتی یقطع ایدی رجال و ارجلهم تهدیده، یعنی دست و پاشو میبرم، اما به صورت مجهول گفته حتی یقطع ایدی رجال و ارجل. که بعد ابو بکر بهش گفت مرد حسابی چه حرفی میزنی؟ قرآن میگه انک میتون و انهم میتون، انک میتون و انهم میتون، و به قولی اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. برای پیغمبر ممکنه بمیره یا کشته بشه، ولی به هر حال همه میمیره، پیغمبر هم. بعد ایشون خلاصه گویا گفت گویا نشنیده بودم این آیه رو، بعد میگه خب یه یقین پیدا کنم به وفات خودش. و تشکر که بله زود هم از ای برگیه و تشکر که عمر در موت نبی صلی اللہ علیه وسلم حتی تلاوت کرد علیه بری عمر ابو بکر آیه را که فرموده قرآن انک میتون و انام میتون. فقال بعد عمر گفت که انی لم اسمع حاضر آیه، گویا نشنیده بودم این آیه. اقول هذا تنون آخر و هو ان عمر لم یکن حافظا للکتاب العزیز و لم یکن متدبرا لآیات. عمر حافظ کتاب عزیز و متدبر در آیات قرآن نبود. فلا یستحق الامامة و امامت امامت ندارد. و ذالک انه قال عند موت النبی صلی الله علیه و سلم و لا مات، وقتی پیغمبر دنیا رفت عمر این جمله رو بلا ما مات محمد حتی یقطع ایدی رجال و ارجل. فلما نبه و ابو بکر به قولی تعالی انک میتون به قولی فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، دو تا آیه براش تلاوت کرد ابو بکر، یکی آیه 30 زمر که آیه 144 سوره آل عمران. بعد عمر گفت چی؟ قال که انی ما سمعت به هذه الايه وقد ايقنت بوفاته، گویا نشنیده بودم این آیه را و حالا یقین پیدا کردم به وفات پیغمبر. قال و قال کلون، قال یعنی قال خواجه نصیر الدین طوس، و قال یعنی و قال عمر، کلون افقه من عمر حتی المخدرا. این تحقیر تحقیر نیست، چون خانم ها در زمان گذشته دتا تو خونه هاشون بودن، خیلی معلوماتی نداشتن به اینا و طبیعتا احکام شریعت بلد نبودن، لذا میگه حتی مخدراتی که در منزل هستن، حالا الان که خب خانم‌ها خیلیشون مطالعات اجتماعی دارن، احکام شریعت رو بلدن، خودشون درس میخونن، در حال حوزه میخونن، عالمه هستن، ولو بعد از 30 و چند سال از جامعه تو زهرا هنوز یه مجتهد هم تربیت نکردن، نمیدونم چرا. نه مجتهدی که بعد از انقلاب تربیت شده باشن از خارج میگن چند نفره؟ خیلی کمه آره. چون به هر حال حوزه باید، یعنی باید یه طوری پیش بره، به هر حال که همونطوری که مثلا فرض کنید، یعنی من همیشه میگم میام جامعه زهرا و مجموع حوزه خواهرا باید اونقدر خودشون به رشد برسن که یه استاد مردم نیاد درس بگه، توجه دارید؟ بله خیلی بهتر شده. بله بله رسال به گذاشته خیلی بله. بفرماید که حالا عمر میگه کلون افقه من عمر، همه از عمر فقیه ترم، حتی زنان پرده نشین مخدرات، این زنان پرده نشین، این که تو خونه مستقر. لما من امن المغالات فصداق، وقتی که عمر، حالا کی گفت این حرف رو؟ وقتی که عمر من کرد از ولو در مهریه. ولو در مهریه یعنی مهریه سنگین، مهریه سنگین. بعضی خانم‌ها در اون زمان هم مهریه سنگین تعیین می‌کردن، بعد الان نیست، قدیم بوده، مهریه سنگین تعیین می‌کردن. بعد عمر جلوش گرفت تو خطبهش گفت که کسی که مهریه سنگینی برای دخترش تعیین می‌کنه باید این مثلا جزء بیت المال قرار بدیم و نمیدونم زیادت رو مثلا، یعنی نباید این پرداخت بشه. بعد یه زنی که ظاهرم نقل میکنم یعنی پیر زنی بود، بهش گفت تو چطور ما رو از چیزی که خدا حلالش کرده منع میکنی؟ قرآن میگه و آتیتم احداهن قنطارا، یعنی اگر حتی خواستید یک همسر دیگه رو مثلا برگزینید و مال فراوانی هم به یکی از اونا بدید، هم مجازید، اشکالی نداره، دستتون بازه. میگه وقتی قرآن اجازه داده تو چطور منع میکنی؟ وقتی این جمله کلون افقه من عمر حتی المخدرات فی البیوت این رو بیان کرد. فقال عمر کلون افقه من عمر حتی المخدرات لما من عمر من المغالات فی صدا. مغالات از یعنی قلوب، یعنی المغالات فی صدا یعنی مهری سنگی. اخول آزاد تعنون آخر و هو ان عمر قال یوما فی خطبته، یه تعنی دیگریست که عرض کنم خدمتتون، و هو ان عمر قال یوما فی خطبته، در خطبش گفت من غالا فی صداق ابنتی جعلتو فی بیت ما، کسی که زیاد کند در مهری دخترش قرار میدم اون رو، یعنی اون زیادت رو، در به عنوان جزی از بیت ما. یعنی اگر مثلا اومد، چون قدیما مهری رو میدادن همون موقع، اینطور نبوده که مثلا الان میگن حالا کی مهری داده کی گرفته، نه، اون زمان مهری رو بعد پرداخت میکردن، بعد در واقع یعنی همه انگام عقد بعد مهری پرداخت میشه.
مثلا وضعیت مردم موقع کلام مال مالیات چجوری میشه که اسمت مهری رو نمیدن؟
بله قناس بر ذمه شون رو باید پرداخت کنن، درست؟ بله؟ بله. من هازا تنم بعد اینکه گفتم فقالت لو امرأتون، یه زنی زاره میگن پیر زنی هم بوده، آمد گفت کیفه تمنعنا ما احله الله لنا فی کتابه، چطور تو معنی میکنی تمنعنا، چطور تو معنی میکنی ما را ام چرا که خدا حلال کرده آن را بر ما در کتابش، به قول ما و آتیتم احداهن قنطارا، قنطار این مال فراوان، مال زیادی، قرآن داره میگه الآیه اقرار. فقال عمر کلون افقه من عمر حتی المخدرات فی البیوت و من یشتبه علیه مثل حاضر عمزای لا یسال، کسی که این شبین عمزای رو بلد نباشه و مشتبه باشه براش خود سرایت امامت نداره. قال و اعطا ازواج النبی و اقترب و منع اهل البیت من خمسه، یعنی از خمس اون اهل بیت. میگه و اعطا ازواج النبی صلی الله علیه و سلم، اعطا کرد ازواج پیغمبر را، منظورش از ازواج پیغمبر عایشه و حفصه است، فقط دو نفر بود. هر سال 10,000 درهم به این دوتا میداده، به هر کدومشون 10,000 درهم میداده. بعد وقت تر اول گاهی خود این دو نفر از بیت المال بر میداشتن، توجه دارید، مثلا نقلی شده که 80,000 درهم برداشت میکردن. بعد اعتراض میکردن که آقا چون بیت المال به چه جرأتی مثلا این زن پیغمبر این اموال رو دست درازی میکنه، میگفتن قرض برداشت، به عنوان قرض برداشته، یعنی یه همچی توجیهاتی هم عمر داشته. اما من اهل البیت من خمسه، اهل بیت از خمسشون باز میداشته، اهل بیت از خمسشون باز میداشته. چون میدونید آیه خمس که نازل شد، این آیه رو پیغمبر تعمیم داد دیگه، برای هرچه منائم، یعنی هرچه منافع انسان. عمر اومد گفت نخیر، این خمس فقط خمس غنایم جنگی است. اولا اختصاص به غنایم جنگی داد، ثانیا اینو چیکار کرد؟ آمد این خدمت رو عرض کنم، خمس رو فقط اختصاص داد به مال حکومت، یعنی در اختیار حکومت، اگر انواع جنگی میکردن خمس غنایم رو به انبار رو در اختیار حاکم قرار میدادن، بقیشون خمسشو کلا یه پنجم غنایم رو حاکم میگیره و خودش تصرف میکرد. حالا که حالا به صورت چیز که ندارن، بله، یعنی الان که به تعبیری چیز ندارن. بله، این آیه 41 سوره انفال است. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. که این غنمتون این تعمیم داره. بعد فرمود این خمسش لله خمسه او ولی رسول ولی ذل قربا، ذل قربا یعنی اهل بیت بیرم، ولی یتام و المساکین و المسافین. حالا که دیگه تو روایت توضیح داده شده که خمس رو نصفش برای سهم امامه که برای فقرا و مستمندان کارای فرنگی اینا استفاده میشه، نصفش هم که برای سهم سادات. میفهمد که و من اهل بیت من خمس هم یا خمس هم. اقول هازا تعنون آخر و هو ان عمر کان یعطی ازواج النبی من بیت المال حتی کان یعطی عایشه و حفصه 10,000 درهم کل سنته. یعنی تعنی دیگه ایست که عمر به زنان پیغمبر از بیت المال میبخشید، حتی به عایشه و حفصه داره که 10,000 درهم در هر سال به اونها میده. و اخذ من بیت المال 80,000 درهم، 80 درهم، 80,000 درهم از بیت المال برداشت. فانکروا علی، انکارش کردن بر او ذالک، این کار رو، یعنی یه بار عمر زارن این کار کرد، عمر 80,000 درهم برداشت که بده به دکتر خودش و فانکروا علی ذالک، یعنی باش محاجه کردن مسلمان ها که این چه داریز به انجام بدی. فقال اخذت او علی جهت القرض، من این 80,000 درهم رو به عنوان قرض الحسنه از بیت المال برداشتم. اما و من اهل البيت الخمس الذي اوجبه الله تعالى الخمس الذي اوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز. اما اهل بيت از خمس من کرد، با اینکه خداوند خمس رو در کتاب عزیز و اهل بيت واجب کرد. یعنی حتی هم اگر بگید غنیمت، غنیمت جنگی است، خب یه بخشی از این قرآن میگه ولی ذل قربا. چه نمیدی؟ موقع جنگایی بود دیگه. قال و قضا فی الجد مئت قضیت و فضل فی القسمه و منع المتعتین. باز این هم یه متاعین دیگریست که نشون میده عمر عارف به احکام شرعی نبوده. عارف به احکام شرعی نیست، چطور میخواد خلیفه رسول الله بشه؟ مثلا درباره جد، جد که حکم ارثشی است، میگن 100 حکم مختلف درباره ارث جد داده. بعضی از نقلا هست 90 حکم مختلف داده. هی حکم داده بعد عوض میکرده، بعد چون بلد نبوده. و بدون جهت در تقسیم بیت المال ترجیح میداده، به یکی کم میداده، به یکی زیاد میداده. در حالی که رعایت مساوات در بیت المال لازمه. مگر اینکه کسی کار بیشتری انجام داده، خب حقوق بیشتری هم بهش تعلق میگیره، یه جهتی باید داشته باشه. حالا اصل بر تساوی. و همچنین من هم متعتین، یعنی هم ازدواج موقت را منعش کرد و هم متعه حج را، حج تمتع را هم ایشون حرام کرد، در حالی که صریحا پیغمبر هر دو رو جایش کرده. لذا در زمان میدونید هم زمان عمر هم بعد از عمر هر دو حکم اجرا میشد، یعنی حج تمتع انجام میدادن و هم متعه انجام میشده. ولی دیگه به مرور زمان این در اثر حکامی که بودن دیگه این دوتا الان در بین اهل سنت تحریم شده. این کار عمره، این همی اجتهاد در مقابل نسی است که مرحوم شرف الدین در بارش کتاب نوشته، میگه و قوا یعنی حکمه، حکمه عمر فل جد یعنی فی ارث جد، میراث جد، معت قضیت یعنی یک صد قضیه، قضیه یعنی حکم اینجا معنا کنه، یعنی یک صد حکم مختلف داده. این یک اشکال، یک تن. تن دوم و فضل فی القسمه، یعنی فی القسمه تقسیم بیت المال، فضل یعنی رجح، یعنی ترجیح میداده، به یکی کم میداده، به یکی زیاد میداده بدون جهت. و منع المتعتین، منع کرد دو متعه، یعنی ازدواج موقت و متعه حج را، حج تمتع. اقول هذه متاع اخر وهو ان عمر غير عارف باحكام الشريعه فقضى في الجد ب 100 قضيه وروى 90 قضيه، يعني روايه دیگه داریم که 90 حکم داده درباره ارث جد. واضح يدل على قله معرفتي بالاحكام الظاهره، دلالت داره بر قله معرفت عمر نسبت به احکام ظاهره، نه احکام ظاهری که برای همه معلومه این نمیدونه. و ایزن یعنی یک تعنی دیگر، فضل فی القسمه ولعطا ولواجب التسویه، یعنی در تقسیم بیت المال و عطا یعنی بخشش کم و زیاد میکرد، بدی کم میداد بدی زیاد میداد، در حالی که بل واجب و تسویت از مساوات واجب. و قال تن سبا، عمر گفت متعتان کانتا، خیلی خیلی جالبه سریعا خودش اینو میگه، یه متعتان کانتا على عهد رسول الله انا انها، متعه حج، حج تمتع و ازدواج موقت در عهد رسول الله بود، ولی من از این دوتا نهی میکنم و اقائب علیها، اقاب میکنم علیها یعنی بر این متعه، یعنی من بچه یعنی متعه، یعنی متعتم علیه هم رو چود بهتر، مع ان النبی صلی الله علیه وسلم تأسف علی فوات المتعه، یعنی پیغمبر تأسف میخوره بر فوت متعه، ولو لم تكن افضل من غیره من انوار حج لما فعل النبی ذلک، اگر حج تمتع از سایر انواع حج فضیلت بیشتر نداشت که پیغمبر تعصب نمیخواد که چرا حج تمتع انجام نمیشه و انواع دیگه حج انجام میشه. و جماعتون کانو قد ولدو من المتعه، یه عده زیادی فرزندان متعه بودن در زمان رسول الله و حتی بعد وفات رسول الله، ولو لم تکن سائقتن، سائقه این جائزه، اگر متعه جایز نبود که لم یقع منهم ذلک، واقع نمیشد از اونها ذلک، یعنی در زمان رسول الله اصحاب پیغمبر متعه رو انجام نمیدادن، کار حرام که نمی کردن. و حتی بعد از حکم عمر هم حتی این میگن انجام میشده و چندین صحابه که نامشون ذکر در تاریخ نشون میده که خب به این عمر هم عمل نکرده. حالا ما یه وقت با اهل سنت بحث میکنیم، میگیم حالا فوقش مثلا عمر یه حکومتی داده موقتا تعطیل کرده، مثلا به جهت حفظ ازدواج دائم ازدواج موقت رو منع کرده یا حکومتی کرده. اما چرا بعدش این ادامه پیدا کرده؟ فوقش رو حکومتی است دیگه، بیشتر از این توجیه نداره. قال و حکم فشورا فشورا به ضد سواب، عمر حکم کرد در شورا به ضد سواب، یعنی حکم خلاف داده. یعنی چه حکم خلاف داده در بحث شورا؟ یعنی به مردم خلافت رو با نگذاشت. شورا معین کرد، هم ببینید اولا با پیغمبر مخالفت کرد، نزد اهل سنت پیغمبر کسی رو جانشین تعیین نکرده. تو چرا یه شورای ترتیب دادید که جانشین برای تعیین بشه؟ پس خلاف پیغمبر عمل کرد، خلاف ابوبکر عمل کرد، برای که ابوبکر عمر رو تعیین کرد، تو یه نفر تعیین تو شورا تعیین کرد. اشکال سوم، اصلا خود نفس شورا برای چی بزرد مردم هم کسا خواستن انتخاب کنن؟ بعد تو شورای انتخاب کردید، شورا شش نفره، توجه دارید. بعد گفتید که این چهار نفر، بعد گفتید این سه نفر، بعد رسیدی به یه نفر که عبدالله ابن عوف باشه، با اینکه خودت گفتی عبدالرحمن ابن عوف آدم ضعیفیست، ولی گفتی آخرش هر کی هر میگو، یعنی گفته اگر علی و عثمان با هم جمع شدن که یکی انتخاب بکنن فدا، اگر نه سه نفر شدن، سه تا شدن، اون ستایی که عبدالرحمن ابن عوف درش هست اون رئیس، مثلا سه نفر گفتن عثمان، سه نفر گفتن علی، اون سه نفری که عبدالرحمن ابن عوف توش هست اونو مقدم کنید، چون میدونست که بین علی و عثمان اجتماع نمیشه، نه جمع نمیشه این دوتا با هم یه جا، و اینو هم میدونست که عبدالرحمن ابن عوف هیچ موقع به برادرش عثمان پسر عموش بوده، حکم برادرش رو داشته، هیچ موقع از او عدول نمی کنه و نمیره سراغ علی علیه السلام. بعد هم اینو گفت اگر بعد از سه روز اینا به نتیجه نرسیدن گردن اینا رو بزنی، و اصحاب پیغمبر چطور گردن اینا رو بزنی؟ این طوری می فرماید که اقول هازا تن آخر بابا ان عمر خالف رسول الله صلی الله علیه وسلم عند اهل سنت خالف، چون ما شیعه معتقدیم پیغمبر کسی رو تعیین کرده ما علی بن ابی طالبه، البته عند شیعه هم باز مخالفت کرده، برای اینکه پیغمبر علی رو تعیین کرده و ایشون رفته سراغ کسی دیگه و شورا رو یه جور ترکیب داده که سراغ علی نرم، علی رو هم آورده در مجموعه شش نفره و یه جوری مدیریت میکنه که علی رأی نیاره. آدم چقدر باید مکرم باشه از اینطوری مدیریت کنه، کردن به معنی کرم داشتن. بعد می فرماید که و ان عمر خالف رسول الله صلی الله علیه وسلم عند اهل سنت حیث لم یفوز الامر، ام یعنی امر حکومت، لم یفوز یعنی لم یفوز عمر، حیث لم یفوز عمر امر حکومت و الى اختیار مردم، الى اختیار الناس، بود با حضور مردم چی گفتن؟ چطور دخالت میکنی حضرت عمر؟ و خالف ابابک، حتی عمر با ابوبکر مخالفت، یعنی خالف عمر ابوبکر را، ابوبکر مفعول خالف است، حیث لم ینس علی امام بعده، وقتی که تسلیم نکرده بر امام بعد عمر، عمر فقط تعیین کرده، توجه داری؟ ثم انه تعنا فی کل واحد من مختار اول شورا، ثم اینکه عمر به هر یک از این افراد شورا هم عیب گرفته، طعن زده، و از هر کراهیت ان یتقلد و امر مسلمین میتا کما تقلد و حیا، و اظهار کراهت کرده، یعنی از هر کراهیت، یعنی خوش نداشته عمر، اظهار کراهیت که امر مسلمان در زمان مرگش، در زمان مرگش رو به عهده بگیره، ان یتقلد یعنی به عهده بگیرد امر مسلمین رو در زمان مرگش، همونطوری که امر مسلمین رو داشته در زمان حیاتش، دوست نداشته وقتی بمیره باز هنوز عمر حاکم باشه. توجه داری؟ هزار کراهت کرده. ولذا جعل و جعل امامت رو در 6 نفس، فی ستت نفس. ثم ناخ و نفسه او، بعد خودش هم نقش کرده. چطور؟ فجعل ها فی 4 بعد 6 و 4 نفر قرار داده به عنوان جعل امامت رو در 4 نفر بعد از 6 تا، بعد در 3 نفر، بعد در 1 نفر، ثم فی 1. فجعل الى عبدالرحمن ابن عوف الاختیار بعدن وصفه به ضعف. بعد از اینکه گفت عبدالرحمن ابن عوف آدم ضعیفی است، بعد گفته ملاک عبدالرحمن ابن عوف است. ثم قال اینطوری گفت: ان اجتمع علی و عثمان فالامر کما قالا. اگر علی و عثمان با هم جمع شدن، امر همان است که این دو نفر گفتن. قالا یعنی علی و عمر، ها یعنی این امر، امر حکومت. و این سارو ثلاثه، اگر سه تا سه تا شدن، 6 تا بودن دیگه، سه تا طرفدار علی، سه تا طرفدار عثمان شدن، چون میدونست دیگه به هر حال علی و عثمان در معرض. فالقول الذين فيهم عبد الرحمن، پس قول در اون گروهی است که عبدالرحمن درشون است. لعلمی به عدم اجتماع من علی و عثمان، چون میدونست که علی و عثمان با هم جمع نمیشن، با هم به توافق نمیرسن، مثلا هر دو به توافق برسن که عثمان حاکم بشه، علی زیر بار نمیره، هر دو به توافق برسن که علی خلیفه بشه، عثمان زیر بار نمیره. توجه داریم، چون میدونستن اجتماع علی عثمان نمیشه. و علم هم داشت عمر به ان عبدالرحمن لا یعدل بها عن اخی عثمان ابن عمی، لا یعدل از برادرش عثمان که پسر عموش هست، قطعا عبدالرحمن ابن عوف رأیش رأی عثمانه. بعدش هم ثم امر عمر به ضرب اعناقه، دستور داد گردناشون باید بشکنید، ضربه بزنید، خوزید پس گردنی محکم به، حالا ضربه شمشی منصودش ها، یعنی 6 نفر رو بکشید. کی انتأخر و عن البیعه 3 ایام، اگر 3 روز بیعت تر، این اگر توی 3 روز تعیین کردن خلیفه را که مردم بیعت کن، اگر تعیین نکردن یعنی 6 نفر رو بزن. و ام کرد به قدر من خالف الاربع منهم، و اگر 4 نفر توجه داری از اینها یکی رو تعیین کردن، مثلا عثمان رو تعیین کردن، هر که مخالفت کرد گردن او رو بزنی. یا من خالف الذین فیهم عبدالرحمن، یا اگر 3 تا 3 تا شد، 4 تا 4 تا 2 تا نشد، یا 4 تا هستن یکی تعیین کردن خب رأی اکثریه، اگر 3 تا 3 تا شد، اونی که عبدالرحمن ابن عوف درش هست اون باید خلیفه بشه، وقت اون 3 تای دیگه اگر مخالفت کردن گردن اون 3 تا رو بزنید. پس یا گردن 6 تا رو بزنید که به نتیجه نرسید، یا گردن 2 تا رو بزنید که با 4 تا مخالفت کرد، یا گردن 3 تا رو بزنید که با اون 3 تا که عبدالرحمن ابن عوف درشون از مخالفت کرد. خودش باید گردن زد. و کیفه یسوق له قتل علی و عثمان و غیره با هم من اکابر مسلمین، چطور اجازه میده عمر یسوق برای عمر قتل علی علیه السلام، عثمان و غیره اینا که از اکابر مسلمین بودن، چطور میده؟ و اما آخرین تن و خرق کتاب فاطمه علیه السلام، عمر پاره کرد کتاب، اینجا این نامه سند، نامه و سند فاطمه علیه السلام رو عمر پاره کرد. اقول آزاتن آخر و هو ان فاطمه سلام الله علیها لما طالت المنازعه بینها و بین ابی بکر، وقتی منازعه بین فاطمه زهرا سلام الله علیها و ابو بکر طولانی شد درباره فدک، رد ابو بکر علیها فدکه، ابو بکر بر فاطمه فدک رو رد کرد. بله؟
برگردیم.
و کتب لها به ذالک کتاب. کتابی هم برای این نامی هم کتاب. فخرجت و فخرجت و کتابو فی یدا. فاطمه خارج شد، یعنی از پیش ابوبکر آمد و کتاب، یعنی این نامه هم در دستش بود، برای سند یه قولنامه به تعبیری حاکم نوشته که این فدک مال زهرا سامان. البته نقشه بوده ها، در حال کاملا حساب شده، در حال ابوبکر میدونست که اگر فدک دست از زهرا باشه خب اینا به ضررش میاد. لذا اومد یه زارسازی کردند و یه برگردون فدک و یه نامی هم نوشت، سندی هم نوشت که این فدک مال از زهرا سامان. از زهرا که برگشت و خرجت، یعنی زهرا سامان، کتاب نامه هم در دستش بود. فلقیه ها عمر، عمر ملاقات کرد فاطمه تو مسیر دید حضرت رو. فسألا عن شأنها فقصد قصتها، ازش سوال کرد درباره وضعیت زهرا و قصه فدک و اینا. از زهرا قصه رو هم بیان کرد که بله او برگردونده، اینم سندش هست. عمر فاخذ منها از فاطمه کتاب رو خرقا، این نامه رو، این سند را پاره کرد، گرفت از دست از زهرا. اخذ عمر منها از زهرا سامنه کتاب رو، یعنی این کتاب، این نامه رو، این سند را، و خرقا او فدعت علیه، از زهرا هم رهاش کرد. و دخل علا ابوبکر، عمر هم رفت پیش ابوبکر و آتب او، ابوبکر سرزنش کرد علا ذالک، چه کاری بود کردی؟ و پشیمونش کرد. فتفقا علا منعها عن فدک، و هر دوتا اتفاق نظر پیدا کردن بر منع زهرا از فدک. اینم متائن جناب عمر. حالا شما متائن عثمان تقسیم
البته
اولش زیاد این نبود، اون
بزرگی رو بود، ولی الان بیشتر چاپ میشه. میگفتن که اصلا عمر ابوبکر از شده
یهودی هم میاد و اصلا این برنامه‌ریزی شده
بوده که از اهل بیت جدا بشن. بعد که شده یهودی هم بودن، یعنی که یهودی نبودن، ولی که من گفت یه نوع برنامه‌ریزی خاص بوده که عمر ابوبکر خودش رو به پیامبر
اساسا نزدیک کنه. اثبات اینا واقعا مشکله، اثبات حقا در حد زن و گمان، حد اقلش اینه که بگیم به هر حال این افراد به هر حال طمع قدرت داشتن و به این جهت امیرالمومنین رو کنار گذاشتن، طمع قدرت بوده. طمع قدرت هم خطر کوچیکی نیست، حالا لازم شد من یهودی ها بیان، تو یهودی ها دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمان ها بودن در اون زمان.
آیه
شو حفظه توی مکتب یه بزیاد
درس
بودن، ارز کردم اثباتش داشت.